قلمرو رفاه.
سلام، پادکست رادیو نان را میشنوید. این بخش به کتاب تاریخ کار و اقتصاد در ایران اختصاص دارد. برای شنیدن سایر قسمت‌های رادیو نان به سایت قلمرو رفاه سر بزنید. در قسمت قبل، بخش اول مقاله از تاریخ کارگری قدیم تا جدید، تحول تاریخ نگاری کارگری در ایران را شنیدیم. این مقاله به قلم تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام نوشته شده است. در قسمت قبل دیدیم که تاریخ نگاری کارگری ایران برخلاف روایت‌های خطی ساده انگارانه، مسیری پرپیچ و خم داشته است. عطابکی نشان می‌دهد که چگونه تاریخ نگاری کارگری از روایت‌های مارکسیستی ارتودکس و نخبه‌گرای اولیه که بر کارگران سازمان یافته متمرکز بود فاصله گرفت و به سمت مشاهده کارگران عادی، زحمتکشان بی سازمان و زندگی روزمره آنها حرکت کرد. در این میان پژوهشگران ایرانی و خارجی علاقه‌مند به تاریخ ایران هر کدام بخش تازه‌ای از این پازل را روشن کردند و نقش عاملان گمنام را برجسته‌تر ساختند. در پایان دیدیم که چگونه بحث عاملیت کارگران به محور اصلی تاریخ نگاری جدید تبدیل شد و دعوا بر سر اینکه چه کسی واقعاً موتور جنبش کارگری بوده، کارگران معمولی یا نخبگان حزبی، همچنان ادامه دارد. در ادامه بخش دوم این مقاله را با ترجمه مهسا جزینی می‌شنویم.
تأثیر ای پی تامپسون بر تاریخ نگاری کارگری ایران. در مقاله‌ای که در سال 2013 به مناسبت 50مین سالگرد انتشار کتاب شکلگیری طبقه کارگر انگلیس منتشر شد، آبراهامیان بر میراث ماندگار تامپسون تاکید کرد. او خاطر نشان کرد که مشخصه رویکرد تامپسون اجتناب عمدی از ابرروایت‌ها، تعمیم‌های فراگیر و تمایزات بیش از حد انتزاعی بود. در عوض، جذابیت متمایز تامپسون و به تبع اون مورخان دیگر در تمرکز وسواس‌گونه بر جزئیات ملموس و شواهد تاریخی نادیده انگاشته شده بود. اون داده‌های تجربی و شواهد تاریخی را مبنای اصلی بررسی‌های خود قرار می‌داد و بر این اساس نتیجه‌گیری یا ایده‌پردازی می‌کرد. اهمیت تامپسون در اینه که به مورخان یاد داد که باید بررسی شواهد عینی، تحقیق در آرشیوها و جزئیات روزمره رو در اولویت اول قرار بدن و تنها پس از اون از این شواهد برای ساختن تفسیرهای بزرگ، روایت‌های فراگیر استفاده کنند. این یک رویکرد تجربه‌گرا و منتقد نظریه پردازی انتزاعی بود که برای تاریخ نگارانی مانند آبراهامیان در تحلیل انقلاب پیچیده ایران بسیار حیاتی به شمار می‌رفت. تاریخ کارگری جدید و عاملیت کارگران سازمان نیافته. شناسایی عاملیت کارگران سازمان نیافته در تمام نمونه‌های زمانی و زمینه‌ای اون جایگاهی محوری در اندیشه و گفتمان وسیع تاریخ کارگری جهانی در مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی داشته. در واقع کار مارسل وندرلیندن در سطح جهانی مشابه کاریه که ای پی تامپسون قبلا برای انگلستان انجام داده بود. راه رو برای مورخان ایرانی باز کرد. این مورخان به جای اینکه صرفاً به سراغ کارگران رسمی و سازمانی برند، به دنبال اسنادی از زندگی و مبارزه کارگران غیر سازمانی یافته مثل کارگران کوله‌پزخانه‌های جنوب تهران یا کارگران بخش‌های غیر رسمی آبادان گشتند تا تاریخ رو از دیدگاه اونا بنویسند. انتشار تاریخ از پایین در ایران 2003. در سال 2003 عطابکی و وندرلیندن مسئولیت انتشار یک شماره از مجله بین‌المللی تاریخ اجتماعی با عنوان ایران قرن 20 تاریخ از پایین را بر عهده گرفتند. این مجلد شامل سه مقاله بود که به بافت پیچیده تاریخ طبقه کارگر ایران در قرن 20 می‌پرداخت. سهم کاوه احسانی در این مجلد شایسته توجه ویژه است. احسانی به کاوش در مورد نقش‌های چند وجهی کارگران، مهاجران، زنان و کارمندان دونپایه در تکامل و پیکربندی آبادان، یک شهر پالایشگاه نفتی در ایران، در طول قرن بیستم پرداخت. اهمیت فوق‌العاده کار احسانی، اجتناب عمدی اون از تمرکز صرف روی نیروی کار در صنعت نفت آبادانه. احسانی در پژوهش خود نشان داد که ساکنان عادی آبادان فراتر از کارگران رسمی نفت، فعالان درگیر مبارزه اجتماعی و فرهنگی بودند تا کنترل شهر خود را از دست شرکت نفت خارج کرده و هویت و آینده اون رو بر اساس خواسته‌های خودشون شکل بدن. دومین مقاله در این مجموعه به قلم تورج عطابکی ابعاد فراملی شکلگیری طبقه کارگر رو بررسی می‌کنه. عطابکی با یافتن اسنادی از مجموعه‌های متنوع از جمله آرشیوهای روسیه تزاری، شوروی و ایران به تاریخ زندگی روزمره زحمتکشان فقیر و طبقه کارگر ایران می‌پردازه که در حاشیه امپراتوری تزاری در آستانه انقلاب 1917 روسیه سکونت داشتند. نگاه موشکافانه اون بر تجارب روزمره کارگران مهاجر و فرهنگ فراگیری که اونها در شهرهای مهاجرت خود ایجاد کردن متمرکزه. عطابکی با این کار به تاریخ نگاری کارگری ایران کمک کرد تا از تحلیل‌های ساده انگارانه مانند کارگر فقط کارگر است فاصله بگیره و نشون بده که چگونه شرایط سیاسی اجتماعی میتونستن بر پیچیدگی هویت‌های چندگانه کارگران مهاجر تاثیر بذارن و اولویت‌های اونا رو تغییر بدن. در نهایت سهم ویلم فلور در این مجموعه بر دنیای کار در کوره‌های آجرپزی جنوب تهران تمرکز داره. فلور در مطالعه خود بر شرایط کاری و زندگی وخیم و رقتبار کارگرانی تاکید میکنه که در حاشیه شهرها یک سبک زندگی ما بین شهرنشینی و زندگی روستایی موقت رو تجربه میکردن و یکی از فقیرترین بخشهای طبقه کارگری ایران رو تشکیل میدادن. اون همچنین به فعالیتهای کارگری در میان کارگران آجرپزی میپردازه و یک کار تطبیقی درباره 6 اعتصاب که بین ژوئیه 1953 و آوریل 1979 رخ دادن انجام میده. فلور از طریق این تحلیل روایت‌هایی از مبارزه و مقاومت رو آشکار می‌کنه که زیربنای زندگی این کارگران و نشان دهنده تلاش اونها برای بهبود شرایط کاری و کسب اندکی کرامت در محل کار بوده. در مجموع این 3 مطالعه یک افزوده مهم به تاریخ نگاری طبقه کارگر ایران محسوب میشن و یک کاوش چند وجهی از تجربیات، هویت‌ها و مبارزات اونها در طول قرن بیستم ارائه میدن. تاریخ اجتماعی کار در صنعت نفت ایران. در سال 2010 یک برنامه تحقیقاتی قابل توجه در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی آغاز شد که سهم مهمی از حوزه گسترده تر تاریخ کارگری جهانی را در بر می گیره. این پروژه به کاوش جامع در تاریخ اجتماعی کار در صنعت نفت ایران اختصاص داشت. محققان با هدف قاطعانه تدوین یک مطالعه دقیق تجربی و کیفی که تمامیت تاریخ 100 ساله صنعت نفت از 1908 تا 2018 رو در بر میگیره، از چارچوب‌های نظری و تحلیلی که رشته در حال تکامل تاریخ کارگری جدید ارائه می‌کرده بهره بردن. تمرکز پروژه بر 5 حوزه اصلی بود که هر کدام دیدگاه‌های مهمی در مورد تحرکات کار و طبقه کارگر در صنعت نفت ایران ارائه می‌دادن. 1. ترکیب نیروی کار. 2. فرایند شکلگیری نیروی کار. 3. روابط کار. 4. مهاجرت، تحرک و یکپارچگی نیروی کار. 5. شرایط زندگی، کیفیت زندگی. در واقع این پروژه تحقیقاتی به مجموعی قابل توجه از آثار شامل رساله های دکترا، مقالات و کتاب ها منجر شد. این دستاوردهای علمی در مجموع نمایانگر تلاشی متعهدانه و دقیق برای فهم شبکه پیچیده تاریخ نگاری در صنعت نفت ایرانه. محققان با بکارگیری ابزارها و روش‌های تحلیلی تاریخ کارگری جدید قصد داشتند ابعاد چند وجهی این روایت تاریخی را روشن کنند. شکل‌گیری طبقه کارگر در نفت، نظریه گفتمانی. در پاییز 2013 مجله تاریخ کار و طبقه کارگر بین‌المللی یک بخش ویژه رو به تاریخ اجتماعی کارگران نفت ایران اختصاص داد. این مجموعه شامل مقاله ای از تورج اتابکی بود که به بررسی شکلگیری طبقه کارگر در صنعت نفت ایران می پرداخت. اتابکی در مقاله خود مراحل نخست جذب نیروی کار در صنعت نفت رو که عمدتاً متشکل از افرادی از میان توایف و بومی ها و مردم زحمتکش روستایی بودند بررسی کرد. کارگران جدیدی که از روستاها و قبایل به صنعت نفت می اومدند. با ورود به کارخانه های بزرگ شوک بزرگی رو تجربه می کردند. اونها مجبور بودن نظم بسیار سخت و خشک تولید صنعتی رو بپذیرن که کاملاً با روش زندگی قبلیشون فرق داشت. این انضباط سخت کارخانه‌ای اولین پایه برای شکل‌گیری طبقه کارگر مدرن ایران و هویت جدید اونها بود. و نقشی محوری در شکل‌دهی آنچه که بعداً به طبقه کارگر مدرن ایران تبدیل شد ایفا کرد. تحلیل اتابکی به قلمرو آگاهی کارگران ورود کرد و با استدلال‌های مطرح شده توسط زکری لاکمن هم صدا شد. هر دو محقق ادعا کردند که فرایند شکل‌گیری طبقه کارگر چیزی بیش از شرایط صرف مادی بود و به همان اندازه یک تلاش گفتمانی بود. این دیدگاه تعاریف ساختارگرایانه و عینی‌گرایانه سنتی از کارگر و طبقه کارگر را به چالش کشید. روایت اتابکی فرض رو بر این می‌ذاره که پس از طی یک فرایند طولانی از استخدام و انطباق با انضباط کار جدید، افرادی که در صنعت نفت ایران کار می‌کردند، با حسی جدید از هویت فردی ظهور کردند. اونها کم کم خود رو به عنوان یک جمعیت متمایز با یک هویت اجتماعی مشترک دیدن. این خودانگاره در حال تکامل با یک تصویر نمادین از همبستگی گروهی مشخص می‌شد. تصویری که افراد رو از طریق مذاکرات و رقابت‌های فرهنگی روزمره‌شان متحد می‌کرد. مارال جعفرودی یکی دیگر از افرادی بود که در این بخش ویژه مشارکت داشت. اون با تمرکز بر دوره دهه 60 طولانی در صنعت نفت ایران یک مطالعه جالب انجام داد. در طول این دوره دولت ایران در حالی که همزمان موانعی جدی بر سر راه اتحادیه گرایی مستقل ایجاد می‌کرد، اما شروع به انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی از بالا به پایین کرد. مقاله جعفرودی روایت رایج در تاریخ نگاری ایران رو به چالش می‌کشه. روایتی که اغلب این دوره رو با سرکوب دولتی یا محدودیت‌های ساختاری در طبقه کارگر برجسته می‌کنه. محدودیت‌هایی که ظاهراً اونها رو از دست زدن به اقدامات رادیکال جمعی باز می‌داشته. برخلاف این دیدگاه رایج، جعفرودی این استدلال رو مطرح می‌کنه که اقدامات کارگران در این دوره توسط عوامل عینی و ذهنی ذاتی طبقه اونها شکل گرفته. کارگران به جای دنبال کردن اقدامات رادیکالی که ممکن بود دولت را عصبانی کنه یا مزایایی که از طریق اصلاحات اجتماعی به دست آورده بودند در خطر بیفته، به اشکالی از کنش جمعی دست زدن که با منافع اونها همسو بود. اساساً اونها بدون آنکه مستقیماً اقتدار دولت را به چالش بکشن، به دنبال حفاظت از مزایای کسب شده خودشون بودند. علاوه بر این، جعفرودی ادعا می‌کنه که لازمه مجموع اقدامات جمعی کارگران در یک بستر گسترده تر دیده و به طور کیفی تحلیل بشه. اون فرض میکنه که این اقدامات نباید با یک مفهوم آرمانی یا سخت گیرانه از فعالیت رادیکال سنجیده بشه، بلکه باید در بستر خاص اجتماعی سیاسی و اقتصادی اون زمان درک بشه. مطالعه پیمان جعفری در همین شماره ویژه بر تجربیات کارگران نفت در طول دهه 1970، یک دهه حیاتی که به انقلاب ایران در سالهای 1357-1358 منتهی شد، تمرکز داره. پژوهش جعفری درباره نقش کارگران نفت در انقلاب بسیار گسترده و عمیقه. اون فقط به یک بُعد نگاه نکرده، بلکه تمام جوانب زندگی کارگران رو از جمله شرایط کاری و حقوقی آنها، فضای سیاسی اون زمان و فرهنگ و سبک زندگی کارگران رو بررسی کرده. هدف اون این بوده که نشون بده این مجموعه شرایط چگونه بر کارگران حکمفرما بوده و چه نقشی در رویدادهای تحول آفرین انقلاب ایجاد کرده. جعفری در پژوهش خود مفهوم رایج اشرافیت کارگری رو که اغلب به کارگران نفت نسبت داده میشه به چالش میکشه. در عوض اون کاوشی ظریف در مورد سازوکارهایی انجام میده که به ایجاد سیستم‌های کنترل، تعارض و رضایت در صنعت نفت کمک کردن. مهاجرت و زمینه‌های جهانی. سایر مطالب منتشر شده در چارچوب پروژه تاریخ اجتماعی کار در صنعت نفت ایران بر مهاجرت، تحرک و یکپارچگی فرامنطقه‌ای نیروی کار تمرکز کردند. به طور مشخص، عملیات کارگران مهاجر هندی در صنعت نفت ایران در طول نیمه اول قرن 20 به عنوان یک موضوع محوری در این مطالعات ظاهر شده. این تحقیقات جنبه‌های مختلفی از جمله هویت‌های قومی مذهبی این کارگران هندی، فرایندهای استخدامی مرتبط با انتقال آنها به ایران، شرایط استخدام، مفاد قراردادهایشان و تجربیاتی که پس از استخدام در صنعت داشتن را بررسی کردند. مقاله اتابکی ابعاد چند وجهی نقش کارگران هندی در صنعت نفت ایران را روشن می‌کند. علاوه بر این، یک مطالعه جداگانه که توسط اتابکی و احسانی انجام شد، مفهوم یک پارچگی فرامنطقه‌ای نیروی کار در طول جنگ جهانی اول را بررسی کرده. این تحقیق بر شیفت جهانی از زغال سنگ به نفت به عنوان منبع غالب انرژی در طول جنگ متمرکزه که به نوبه خود زمینه را برای ظهور یک رژیم سیاسی اقتصادی جدید به نام فوردیس فراهم کرد. شاخصه این رژیم تولید و مصرف صنعتی انبوه با یک پشتوانه مدیریت علمی بود. در میان مجموعه کنفرانس هایی که در ارتباط با پروژه تاریخ اجتماعی کار در صنعت نفت ایران و تحت حمایت مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی برگزار شد، یک سمپوزیوم مهم به نام کار برای نفت در یک بستر جهانی برگزار شد. دستاورد علمی این گردهمایی دانشگاهی که محققانی از نیمکره‌های شمالی و جنوبی در آن حضور داشتند، در قالب کتاب کار برای نفت، تاریخ اجتماعی تطبیقی کار در صنعت نفت جهانی زیر نظر تورج اتابکی، الیزابت تابینی و کاوه احسانی منتشر شد. این مجموعه گسترده تاریخ کارگری را از کولومبیا تا نیجریه و از ایالات متحده تا فنلاند و هند در بر می‌گیرد. متین بیگلری محقق دیگری است که پژوهش‌هایش به سوی یک بررسی دقیق از صنعت نفت ایران از منظر تاریخ اجتماعی کمک کرده است. رساله دکترای او تحول پیچیده نیروی کار ایران در بخش پالایش نفت بین سال‌های 1933 و 1951 را روشن ساخته. دوره‌ای که از تمدید قرارداد نفتی ایران با شرکت نفت انگلیس و ایران در سال 1933 دارسی تا ملی شدن صنعت نفت در سال 1951 رو شامل میشه. بیگلری به عنوان یک محقق فعال و تخصصی دائما در حال تولید و انتشار پژوهش‌های جدید در زمینه تاریخ اجتماعی صنعت نفت ایرانه. شناسایی پویایی‌های چند وجهی نیروی کار در حوزه‌های مختلف تولید. پژوهش دکترای سرحان آفاجان در مورد تاریخ اجتماعی نیروی کار در صنعت نساجی ایران که از آغاز انقلاب مشروطه تا پایان حکومت رضا شاه در سال 1941 را در بر می‌گیره، در این حوزه اهمیت بسزایی داره. جنبه مهم کار اون توجه و برجسته‌سازی دادخواست‌های کارگرانه که نکات ارزشمندی درباره صداها و شکایات طبقه کارگر در طول این دوره مطرح می‌کنه. تحقیق آفاجان با فراتر رفتن از سازماندهی سنتی و رسمی کار و اقدام جمعی کارگری مفهوم خود نیروی کار را گسترش میده. اون با به رسمیت شناختن اشکال گوناگون کار و روابط کاری در این دوران از مرزهای تعاریف مرسوم فراتر میره. آفاجان در طول مطالعه خود جنبه‌های مختلف زندگی کارگران را فراتر از تجربه‌های آنان در محیط کار در نظر میگیره. این رویکرد جامع شامل عواملی چون شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اوناست و تصویری همه جانبه از طبقه کارگر در این دوره ارائه میده. در واقع پژوهش اون از طریق بازگرداندن عاملیت به کارگران ماهر و کاوش گسترده در زندگی اونها زمینه‌های جدیدی رو در تاریخ اجتماعی روابط کار باز می‌کنه و به درک عمیق‌تر و چندلایه از تجربیات گوناگون طبقه کارگر ایران در طول این دوره تحول کمک می‌کنه. مس به عنوان ماده‌ای حیاتی نمونه‌ایه که در اون عملیات نیروی کار چه در استخراج و چه در تولید بعدی اهمیت زیادی پیدا می‌کنه. بررسی شبکه پیچیده کارگران و کارمندان در صنعت مس ایران محور اصلی رساله دکترای عبدالرضا علمداره. در پژوهش علمدار بر نقش کلیدی کارگران در روند تکامل صنعت مس سرچشمه در نزدیکی کرمان تاکید ویژه‌ای شده. قلمرو پژوهش تاریخی اون با آغاز کشف مس در این منطقه شروع میشه و تحولات بعدی رو تا رخدادهای عظیم منجر به انقلاب 1357-1358 رو پی میگیره. علمدار در تحقیقات خود تلاش میکنه روایت تاریخی رایج رو زیر سوال ببره. روایتی که ادعا میکنه کارگران معدن در صف مقدم انقلاب 1357 ایران قرار داشتن. علاوه بر کار پیشگامانه اون در بخش استخراج و پالایش مس، پژوهش علمی علمدار شامل کاوش مستمر در تاریخ اجتماعی کار در بستر محصولات تولیدی متنوع ایرانی از جمله پسته بوده. در نتیجه با افزودن نگاه‌های گوناگون به تاریخ کار و تولید، ادبیات این حوزه رو گسترش میده. روایت‌های تاریخی قدیمی از روابط کار قادر به تشخیص رابطه پیچیده جنسیت و طبقه نبودند. آنها نمی‌دیدند که هویت جنسیتی چطور به تجربه طبقاتی کارگر شکل میده. این پدیده به خصوص در جوامعی با فرهنگ تفکیک جنسیتی مانند ایران که عمدتاً آموزه‌ها و توجیهات مذهبی حضوری پررنگ دارند برجسته است. در سال‌های اخیر تحقیقات علمی در زمینه تاریخ کار نوین باعث شده که توجه بیشتری به پیچیدگی‌های پویایی‌های جنسیتی به ویژه در مورد قدرت و عملیات کارگران بشه. سهم والنتین مقدم در تاریخ نگاری ایران به ویژه در حوزه تاریخ اجتماعی به دلیل تاکید اون بر مؤلفه‌های جنسیتی که اغلب نادیده گرفته شدن قابل توجهه. کار اون به بررسی مشارکت اقتصادی زنان در سراسر اونچه اون قرن طولانی بیستم ایران مینامد میپردازد. پژوهش مقدم نقش قابل توجه زنان دهقان و طبقه کارگر ایران رو به عنوان بخش مهمی از نیروی کار ارزان و بدون مزد برجسته میکنه. وضعیتی شبیه وضعیت نادیده و به حاشیه رفته شده کودکان کارگر در این دوره. او با تمرکز روی این موضوع روی سهم اقتصادی زنانی که اغلب به حاشیه روایت‌های تاریخی رانده شدند دست می‌ذاره. علاوه بر این، طبقه بندی مقدم از کار فراتر از مرزهای مرسوم و کار خانگی، خدمتکاری و روسبیگری رو در کانون توجه میاره. این اشکال از کار که اغلب در تاریخ نگاری سنتی نامرئی یا نادیده گرفته میشن در تحلیل اون نقش محوری دارن. با این حال مقدم اعتراف میکنه که حتی در مطالعه اون هم این جنبه های حیاتی تاریخ مانند کار خانگی و روسبیگری احتمالاً به اندازه کافی مورد بررسی جامعه قرار نگرفتن. میزان مشارکت کارگران و تأثیر اونها بر انقلاب 1357-1358 و همچنین دستاوردهایی که انقلاب برای اونها داشت همچنان موضوع تحقیقات فعال در حوزه پژوهش تاریخ کار نوینه. آصف بیات به عنوان یک شخصیت پیشگام در مطالعه تاریخ کار ایران در طول این دوره انقلابی و پس از اون ظهور میکنه. پژوهش اون شامل کار میدانی گسترده در میان کارگران تهران و شهر تبریزه. واقع در شمال غربی ایران در سالهای 1359 تا 1360 بود. مطالعه بیات نه تنها روابط صنعتی در ایران رو دقیقاً بررسی کرد، بلکه با نگاه مجدد به ایران پس از انقلاب از دریچه چشم کارگران دیدگاهی منحصر به فرد ارائه داده. آنچه کار بیات رو متمایز می‌کنه تمرکزش بر تجربیات و دیدگاه‌های طبقه کارگر در طول این دوره پرتلاطمه. افرادی که اون با اونها گفتگو کرده فعالان قیام انقلابی بودند که به سرنگونی سلطنت انجامید. متعاقباً آنها در تأسیس شوراها، کمیته‌های کارخانه برای اعمال کنترل جزئی و موقت بر محیط کار به ویژه در کارخانه‌های بزرگ نقش اساسی داشتند. علاوه بر این، بیاد یک دیدگاه بدی رو در تاریخ نگاری کار ایران وارد کرد. اون نشون داد که حوزه تاریخ روابط کار صرفاً به محققان کار محدود نمیشه، بلکه طیف وسیع‌تری از رشته‌ها و ذینفعان از جمله مورخان علوم اجتماعی، محققان علوم سیاسی، فعالان چپگرا و حتی مقامات مذهبی اسلامی رو در بر می‌گیره. این شناخت بر ماهیت چند وجهی و بین رشته‌ای تاریخ کار و دیدگاه‌ها و صداهای متنوعی که به درک تجربیات و رفتارهای طبقه کارگر کمک می‌کنه تأکید داره. تحلیل آکادمیک احمد اشرف از عملیات طبقه کارگر ایران در همان دوره نیز سهم قابل توجهی در حوزه تاریخ روابط کار ایران داره. مطالعه اون که با روش شناسی دقیق و به کارگیری رویکردهای کمی و کیفی مشخص میشه، به پویایی‌های پیچیده تغییرات و تحولات اقتصادی دهه 1970 و اوایل دوران پس از انقلاب می‌پردازه. تحقیقات اشرف فراتر از یک بررسی سطحی از وقایع و شرایط، اون تحول اقتصادی زیربنای این دوره رو عمیقاً بررسی می‌کنه. رویکرد اون به ما کمک می‌کنه تا درک کاملی از تأثیر تغییرات اقتصادی بر وضعیت اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر ایران پیدا کنیم. مطالعه اشرف تصورات رایج در مورد تمایلات انقلابی طبقه کارگر ایران رو به چالش می‌کشه. اون با تحلیل دقیق ساختار انقلابی این طبقه ما را به بازنگری در روایت‌های موجود وامی‌داره. این ارزیابی انتقادی درکی دقیق‌تر از ماهیت چند وجهی عملیات طبقه کارگر در طول این دوره پرتلاطم رو فراهم می‌کنه. فخرالدین عظیمی با اثری متفاوت و برجسته به خوانندگان کمک می‌کنه تا با زندگی قشر کارگر فقیر ایران در طول سده 20 آشنا بشن. اون این کار رو از طریق مصاحبه با امیر آقا، راننده کامیونی که در سال 1921 متولد شده بود و خانواده‌اش انجام میده. روایت امیر تصویری زنده از زندگی روزمره زحمتکشان فقیر ایران در طول دوره‌های مختلفه. خاطرات امیر آقا از فاصله بین دو جنگ جهانی تا سالهای پرتلاطم جنگ جهانی دوم، زمانی که ایران توسط نیروهای متفقین اشغال شده بود رو در بر میگیره. گزارش اون دیدگاه‌های ارزشمندی در مورد چالش‌ها، مبارزات و تاب‌آوری طبقه کارگر ایران در دوران آشوب بین‌المللی و داخلی فراهم می‌کنه. علاوه بر این، ارزیابی امیرآقا از جنبش‌ها و احزاب سیاسی در دوره پس از جنگ تا آستانه انقلاب 57-58 لایه‌ای عمیق‌تر به روایت اون اضافه می‌کنه. این دیدگاه دست اول نگاهی بی‌نظیر به تغییرات اجتماعی و سیاسی ایران در طول قرن 20 از دریچه چشم یک فرد متعلق به طبقه کارگر میندازه. هایده مقیسی و سعید رهنما هم درباره تاریخ پیچیده طبقه کارگر ایران در دوره پس از انقلاب پژوهش کردند. تحقیق اونا شامل یک مرور جامع بر سیر تکامل جنبش طبقه کارگر ایران در طول قرن 20 که در نهایت به دوران پس از انقلاب 1357-1358 میرسه. اونها همچنین روی ترکیب نیروی کار بر اساس شغل و جنسیت در اواسط دهه 1990 هم کار کردند. این بررسی دقیق نیروی کار ما را به درکی ظریف از تحرکات اجتماعی اقتصادی اون زمان فراهم می‌سازد. علاوه بر تحلیل ترکیب طبقه کارگر ایران، مقیسی و رهنما سیاست‌های کارگری اجرا شده جمهوری اسلامی را از زمان انقلاب به بعد بررسی می‌کنند. اونها به بررسی مسائل بحث برانگیز دولت درباره سیاست‌های کارگری می‌پردازند تا رویکرد حکومت به روابط کار، حقوق کارگران و پیامدهای اون را برای کل طبقه کارگر رو مشخص کنند. نکته بسیار مهم اینه که نویسندگان همچنین مقاومت در برابر سیاست‌های کارگری جمهوری اسلامی رو از سوی جنبش مستقل طبقه کارگر و جامعه مدنی به طور کلی مورد بررسی قرار میدن. این بررسی نقطه نظراتی رو در مورد مبارزات و تنش‌های جاری در جامعه ایران در دوره پس از انقلاب ارائه میده. پیمان جعفری از طریق دو مطالعه متمایز تأثیر قابل توجهی در تاریخ نگاری فعالیت‌های کارگری پس از انقلاب و جنبش حقوق مدنی در ایران داشته. در مطالعه اول، جعفری تحولات پویا در شرایط اجتماعی اقتصادی کارگران و فعالیت‌های کارگری را در 4 دوره متمایز تاریخ ایران بررسی می‌کند. این دوره‌ها شامل جنگ ایران و عراق، 1359 تا 1367 دوران بازسازی اقتصادی در زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی 1368 تا 1376 دوران اصلاحات خاتمی 1376 تا 1384 و سیاست‌های نئوپوپولیستی محمود احمدی نژاد 1384 تا 1392. اون در پژوهش دوم خود این دگرگونی‌ها رو در بافت کلی بازسازی ساختار طبقاتی جامعه مورد بررسی قرار میده. اون استدلال می‌کنه که فعالیت‌های کارگری در ایران با جنبش‌های وسیع‌تر جامعه مدنی و مطالبات اونها در هم تنیده شده و این ادغام خواسته‌ها و اعتراضات کارگری رو از مسائل صرف مربوط به کار فراتر برده و نگرانی‌های گسترده‌تری مانند دموکراسی سازی، حقوق زنان و پایداری زیست محیطی رو شامل میشه. تحلیل جعفری بر ماهیت پیچیده و چند وجهی فعالیت جامعه مدنی در ایران معاصر تاکید میکنه و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و سیاسی مختلف رو برجسته میسازه. بررسی جامعه تحقیقات انجام شده در قلمرو تاریخ طبقه کارگر و زحمتکشان فقیر ایران بدون توجه به مستندات گردآوری شده و منتشر شده خسرو شاکری ناقص خواهد بود. آنچه اون گردآورده منابع ارزشمندی برای محققان و پژوهشگران این حوزه است. اگرچه تاکید اصلی شاکری بر جنبش‌های سوسیالیستی و کمونیستی ایران بوده، مدونسازی اون از اسناد یک منبع اساسی و ضروری برای مورخان اجتماعی و سایر محققان علاقه‌مند به تاریخ معاصر ایرانه. این اسناد که از اوایل قرن 20 تا دوره منتهی به انقلاب 1357-1358 رو در بر می‌گیره، از طیف گسترده‌ای از آرشیوها شامل آرشیوهای ملی و دیپلماتیک ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه استخراج شدند. علاوه بر این، شاکری اسنادی از مؤسسه سابقه مارکس انگلیس لنین در مسکو نیز در مجموعه خود جای داده و بدین ترتیب یک منبع غنی و متنوع ارائه کرده. مجموعه اون همچنین شامل اعلامیه‌ها و جزوه‌هایی که توسط گروه‌ها و احزاب سیاسی مختلف منتشر شدند که چشم‌اندازی چند وجهی از فعالیت‌های سیاسی و کارگری در ایران رو ارائه می‌دن. نتیجه گیری. تاریخ نگاری روابط کار و طبقه کارگر در ایران در طول تقریباً 100 سال دستخوش تحولات چشمگیری شده. این تحولات با بکارگیری اصول و روش‌های جدید و همراستا با پیشرفت‌های جهانی در حوزه تاریخ روابط کار جلو رفته. در بخش عمده‌ای از این مسیر 100 ساله، تاریخ نگاری روابط کار ایران با تاریخ جنبش سوسیالیستی گره خورده. این پیوند باعث شد که نوآوری‌های نظری و روش‌شناسی جدید نادیده گرفته بشن. در نتیجه، تاریخ نگاری روابط کار بیشتر به روایت‌های ساده انگارانه و از پیش تعیین شده ماهیت‌گرا و غایت‌گرا اکتفا کرد. در نتیجه، تاریخ نگاری روابط کار در ایران برای مدت زیادی در یک چارچوب خاص گیر کرد و نتونست تجربیات و هویت‌های متنوع کارگران رو فراتر از تعاریف و الگوهای قدیمی بررسی کنه. در این چارچوب محدود، کارگران عمدتاً به عنوان مردان مسلمان شهری، غیر مهاجر، سازمان یافته، کارخانه‌ای، آزاد و دارای دستمزد توصیف می‌شدند. با این حال، تحول تاریخ‌نگاری کار در ایران ثابت نبوده. با گذشت زمان، این حوزه با چالش‌های جدید روبرو شده و خود را با اونها سازگار کرده. یکی از این چالش‌ها ضرورت ردیابی هویت‌های چندگانه طبقه کارگر بوده. این تغییر دیدگاه از مورخان روابط کار و طبقه کارگر ایران خواسته که افق‌های خود را گسترش بدن و هویت‌های متنوع و در هم تنیده‌ای که تجربیات کارگر ایران را شکل می‌دهند به رسمیت بشناسند. اما نتیجه‌گیری کلی از این مشاهدات اینه که حوزه مطالعات روابط کار در ایران هنوز در ابتدای مسیر خود قرار داره و هنوز تمام ابعاد اون به طور جامع مورد بررسی قرار نگرفته. به ویژه برخی حوزه‌های مانند کار خانگی و وضعیت کارگران خانگی مورد کم لطفی قرار گرفته. به همین ترتیب اگر تاریخ فقر رو به تاریخ کارگران فقیر پیوند بزنیم، میتونیم پیچیدگی‌های زندگی روزمره افراد به حاشیه رانده شده در ایران رو بهتر بفهمیم. در این چارچوب اذعان به تلاش‌های ستودنی محمد مالجو ضروریه. پژوهش‌های اون درباره سبک زندگی فقرا به افزایش درک از تاریخ اجتماعی فقر در ایران کمک کرده. کار مالجو همچنین سیاست‌های دولت در قبال این مسائل رو بررسی می‌کنه و اطلاعات ارزشمندی درباره راهکارهای مورد استفاده برای رفع مشکلات محرومان ارائه میده. در این فرایند تحول، تاریخ‌نگاری روابط کار ایران از چارچوب‌های قدیمی خارج شده و وارد فضایی دقیق‌تر و فراگیرتر شده. این حوزه اکنون پیچیدگی‌های تاریخ کار رو درک می‌کنه و تنوع هویت‌ها، مبارزات و آرزوهای طبقه کارگر ایران رو به رسمیت می‌شناسه. در نتیجه، تحقیقات امروزی درکی کامل‌تر و با همدلی بیشتر از طبقه کارگر ایران و نقش اونها در تاریخ ارائه میده.
بخش دوم مقاله از تاریخ کارگری قدیم تا جدید، تحول تاریخ نگاری کارگری در ایران را در رادیو نان شنیدید. برای شنیدن سایر قسمت‌های این مجموعه و مطالعه متن کامل مقالات به وبسایت قلمرو رفاه مراجعه کنید. تهیه کننده و تنظیمگر الهام زاکری، گوینده سید معصومه شجاع.